تو کشورهای مختلف وقتی تشریف میارین، ایتالیا، هلند، خیلی متداول هست که یه کارت توریستی به شما میفروشن، در یورو 20 یورو به شما میفروشن. اکثر جاهایی که برین خرید کنی یا سوار متروشین یا اتوبوسین یا موزا برین، 20% دارین تخفیف میگیرین. این باعث میشه بتونن آمار رو از اون کشور خاص که ببینن وقتی چینی ها میان تو کشور ما بیشتر کدوم مسیر رو میرن، هم زمانایی که شما دارین از اون خدمات استفاده میکنی، هم چه خدماتی.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر قادری، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. البته این چیزی که آقای فرزامی ها میفرمایند، اگه ما گردشگرای ورودی رو در نظر بگیریم، این وزارت گردشگری هر کشوری اینو جمع آوری میکنه.
نه ببینید، الان مثلا ما میخوایم ببینیم چند نفر توی هتل ها دارن کار میکنن.
بله.
به صراحت به ما اعلام کردن ما آمار نداریم.
خب همین دیگه، صد شورای جهانی مسافرت و گردشگری از سال 94 تا سال 97 گزارش دیتیل ایران رو داره، جزئی ایران رو داره.
خب خیلی جالب اون داره. من بعید
نزدیک 600,000 نفر رو آخرین باری که من خوندم نوشته بود به صورت مستقیم و غیر مستقیم تو بخش گردشگری ایران دارن کار میکنن. حالا هتل ها و موزه ها و جزوه های گردشگری و آژانس های مسافرتی و همه اینا.
البته به نظر من آمار دقیق نیست، بلکه آمار بعد یه چه به دست بیارن. ببینید ما الان خودمون، من میدونم که اصلا آمار درست ارائه نمی کنیم، برای اینکه بیمه رد نکنیم. زور تو کلاهبرداری خودمون سر خودمون داریم میاریم.
منم همین ایرادو بهشون گرفتم، یعنی اصلا این آمار رو باور نکردم. ولی جالب این که خب شورای جهانی مسافرتی گردشگری شورای بین المللیه که بیسش خب بالاخره توی اروپاست، توی لندنه، و این گزارش ها هم با همکاری دانشگاه آکسفورد خب سالگرانه منتشر میکنه. بیش از 140 نفر کارشناس توی این حوزه ها دارن.
بله،
اینو حالا مسئولین گردشگری جواب بدن. خب بالاخره
من بعید کجا آمارشون دارم. البته انگلیسی ها یه کارهایی میکنن به عقل بعضی نمیرسه. مثلا این مقالاتی که اما میگیرن میخوان مثلا تحقیق کنن راجع ما، میگن حتما زبانش انگلیسی باشه، یعنی حتی پول نمیدن که بخوان ترجمه کنن، ما میشینیم خودمون انگلیسی. بعد میگه من که وقت ندارم مقاله شما رو بخونم، یه پولی به من بده مقاله تو بخونم. ما تازه $500 نمیدونم 400 یورو یه چیزی هم میدیم که اینا بشینن بخونن. بعد که دیدن تازه به درد میخوره، یک سال هم لفتش میدن اون اطلاعات، خودشون اول استفاده میکنن، بعد که دیگه اطلاعات سوخ یه سال تموم شد به شما دانشجوی استادی میگن چیز خوبیه، بد نیست، حالا یه پولی بده برات چاپش کنیم. باز ما یه پولی به این انگلیسی ها میدیم، اینا دوباره اینو چاپ میکنن، یه سال این دیتاهای ما رو خودشون استفاده میکنن. بعید نیست ولی اونا شاید یه چیزایی.
من 60 مقاله چاپ کردم تا الان. بله. تو جورنال های حالا همشون اینتکت های 5 و 6 و 4 و اینا هستن آیسه، و یک ریال پول ندادن بابت چاپ اینا. حالا بالاخره یک سری جورنال ها هستن که تو بلک لیستن، حالا پول میگیرن چاپ میکنن، اون $200-$300 و یورو میگیرن، اون هست. ولی جورنالی که حالا بالاخره جزء جورنال های ISI باشه، ایمپکت فاکتور از چیز تامسون رویترز گرفته باشه، اینا رایگان هستن، مگر این که شما بخواید اوپن اکسس یا دسترسی همه بهش رایگان باشه، خودت بگی من این پولو میدم، یعنی خواسته خودمه. ولی من تا حالا که بیش از 50-60 سرم چاپ کردم، اصلا پولی بابت چاپ این مقالات من ندادم.
بله،
این بابت این مسئله. و خب بالاخره این آمارها هم جای خیلی
شما اون وقت تو این شاخه ها به بچهای دکتر من چون حالا با موضوع بحثم ارتباط پیدا میکنه. بعد اینا شما جزء SSCI حساب میشید، مقالاتی که میدید
سوشال ساینس.
آره، یعنی SSCI. بله 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 دیگه. بله. درسته.
بله.
بسیار عالی، مرسی.
خواهش میکنم. حالا راجع به این سایت ویزیت ایران هم، البته خب آقای جعفری از دوستا و همکارای عزیز ما هستن. من خب بالاخره پارسال رفتم نمایشگاه تبرزای پاریس، بعد این سایت ویزیت ایران رو خب من دیدم، خیلی جالب بود، عکسم گرفتم، حالا بعد مثلا بهتون نشون میدم. تمام تبلیغات این ویزیت ایران روی کف زمین بود. خب نمایشگاه آدم میره بازدید میکنه، هیچ وقت زمین رو نمیبینه، همش اینجوری غرفه ها رو داره میبینه.
آقا اینجا میکنن مثلا شما تو اسکا اتوبوس هم میرین کف زمین میچسبونن رو زمین، این یه ذره تو فرهنگ ما هست، اون کسانی که حوزه گردشگری هم کار میکنن.
بالاخره من اونجا مثلا یه رو 20 دقیقه اونجا وایسادم، فقط از پاها عکس میگرفتم که از روش رد میشد و شکل بهش توجه
نمیشد.
نمایشگاه تبرزای پاریس توی اکتبر برگزار میشه. خب حالا کاری نداریم به این موضوع، ولی خب مثلا بس این بود که مثلا همین اندونزی شبها مثلا رفته بود پول داده بود برج ایفل اونجا تبلیغ اندونزی رو میکردن، روی سردر ورودی نمایشگاه تبلیغ اندونزی بود. حالا مثلا کانون اتومبیل رانی خب تنها مقصر نیست، یعنی کل جامعه گردشگری ایران که سکاندارش دست بخش دولتیه قضیه هستن. بعد مثلا من چون تو بخش خصوصی هم دارم فعالیت میکنم، ببین تا الان که من خدمتون هستم بیش از 20 تور ما در طول 3-4 ماه گذشته کنسل شده.
بله،
هر کوچیکترین اتفاقی میگونه این ایمیج ما توی خارج از کشور، مثلا طرف پارتنر سنگاپوری ما بود مدام باهاش کار میکردیم، ایمیل زده گفته که ما بالاخره دیگه با شما نمیتونیم کار بکنیم. میگم خب برای چی؟ میگه که مثلا شهروندهای ما میترسن که وارد بشن و بعد سفر به کشورهای مختلف.
آقای دکتر ببینید اونا هم به یه شکلی این کشورهای بیطرف هم تقصیری ندارن. شما این حجم این ما الان خودمون همین رسانه ملی ده. شما نگاه کنید ببینید واقعا دیگه نامردی دیگه از این بدتر نمیشه. 24 ساعت شما بر علیه ایران داری صحبت میکنی. دیگه آخه چه اعتباری چه بودجه هر... میگم از این واقعا از این بدتر نمیشه، این حقیقتی که دارم میگم، چون دیگه چیزی نمونده که نگن.
لا.
ولی باز این گردشگرا که میان خب خیلی
جالبه. شما اینو بدونید، سازمان و بخش دولتی هیچ گونه استراتژی و تاکتیکی برای مقابله با این ایمیج های منفی و این تبلیغات منفی که تو خارج از کشور میشه نداره. من سال 2011 توی تایلند بودم، اونجا یه سیلی اومد، بعد 60-70% کشور رفت زیر آب، یعنی به مدت 2-3 ماه کل بانکوک و اون مناطق زیر آب بود. بعد اینا یه عکس از یک هواپیمای آب گرفته فرستاده بودن توی حالا رسانه‌های بین المللی، گفتن که کلا کشور رفته زیر آب. بعد دیگه اینا ستاد مدیریت بحران توی صنعت گردشگری داشتن، سریع تشکیل دادن یک سخنگو اونجا، چیزی گفت بابا اون فرودگاه اصلا فرودگاه قدیمیه که هیچ هواپیمای اونجا نمیره. بعد خب شما حساب بکنید اون مدتی که تایلند دچار سیل شد، ظرف 4 ماه گردشگریش کاملا به حالت اولیه خودش بازگشت.
بله.
اینه که به باور من خب دیجیتال هم فرصت ایجاد میکنه، تحول دیجیتال هم تهدید ایجاد میکنه.
بله.
و ما نتونستیم در مقابل تهدیدهایی که ایجاد میشه،
من با شما کاملا موافقم، من کاملا موافقم آقای دکتر. جناب خرمی در خدمتتون هستیم، نظر کارشناسا رو شنیدیم.
بله،
در خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فرخود نازنین. در این فاصله بار دیگه با شهاب دارابیان همراه میشیم. شهاب جان برای این بخش چه چیز آماده داریم؟
بله همین جان، طبق روال هر هفته در این بخش در خدمت یکی از تورگردان‌های عزیزمون هستیم.
بله.
در این هفته می‌خوایم سری بزنیم به استان گلستان و جناب آقای روح الله قلیچی. آقای قلیچی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
خوب هستید آقای قلیچی؟
ممنون از لطف شما.
آقای قلیچی نازنین، قراره که امشب ما رو به کجای گلستان زیبا ببرید؟
عرض خدمتتون که با سلام به دوستان، من میخوام شما رو ببرم به استان گلستان، تو شرق استان گلستان.
بله.
تو منطقه سندرس.
بله.
یه آبشار میخوام براتون معرفی کنم.
بسیار هم عالی، پس توضیح میدین که به چه شکله، در کجا قرار داره، دقیقا نزدیک کدوم شهره؟
بله، این آبشار توی استان گلستان، توی شرق استان گلستان.
بله.
توی منطقه سندرس و بخش رامیان.
درسته.
که ارتفاعی این آبشار 118 متر از بلندترین آبشارهای استان گلستان.
بله.
نام دالان بهشت تشکیل شده از چند آفشار تو منطقه هستیم، تو مسیری که داریم به سمت آفشار هستیم که بلندترین آفشارش که به نام اوشرشر نامگذاری شده و به اسم محلی.
بله.
عرضم به حضور شما که یکی از جذابترین آفشارهای استان.
آقای قلیچی عزیز، چقدر استقبال میشه از این منطقه؟ آیا این منطقه به درستی معرفی شده به گردشگران عزیز، حالا چه داخلی چه خارجی؟
ما گردشگر داخلیمون توی فصل بهار خیلی، ما گردشگر داخلی
داریم
از تمام کشور میان و این آبشار رو بازدید میکنن. شما در نظر بگیرید این آبشار روزای تعطیل، معمولا روزای جمعه که روزای تعطیل هست.
بله.
ما بالای 300 تا 400 نفر بازدید کننده داریم از این آبشار.
درسته.
عرض خدمتتون که توی تو مسیری که شما دارید میرید چند تا آبشار سمت، چون این آبشار توی دهنه ای قرار گرفته، توی دره ای قرار گرفته.
درسته.
که تشکیل شده از چند تا آبشاره که این آبی که داره میاد باز میاد پله پله به صورت آبشارهای کوچیک میرسه به پایین منطقه همکف که یا بندان اونجا اومدن زدن که سرچشمه میگیره از این آبشاره.
درسته. آیه میگیچی با توجه به توضیحاتی که شما فرمودیم و با توجه به ویژگی هایی که در منطقه وجود داره، چقدر اینجا بحث گردشگری خارجی مطرحه؟ چقدر پتانسیل داره برای اینکه حالا ما شرایطی رو فراهم کنیم اونجاها؟ آیا اقامتگاه‌های مناسب الان وجود داره برای دوستانی که حالا از گردشگران خارجی که به این منطقه میان؟
ما
پتانسیل
که خیلی داره نظر زیبایی و گردشگر، خیلی پتانسیل بالایی داره، ولی متاسفانه هنوز به اون شکل نیومده، روش کار نشده و معرفی نشده این منطقه و در حال حاضر اقامتگاه ها هست. من خودم الان اقامتگاه دارم توی استان.
بله.
که با فاصله است با فاصله
شد. یک سوالی هم داشتیم آقای قلیچی امشب از شنوندگان عزیز در بخش پیامک هامون در رابطه با این بود که چقدر از فضای مجازی میشه برای معرفی گردشگری استفاده کرد؟ شما فعالیت هایی رم دارین در این حوزه که حالا مثلا به زبان های مختلف انگلیسی فارسی این منطقه رو معرفی کنید که حالا مورد توجه گردشگران خارجی هم قرار بگیره؟
بله، من نیروی داریم که بخوایم ما به صورت به زبان فارسی و زبان انگلیسی بخوایم. اینو
چقدر به شما کمک کرده این قضیه؟
خیلی کمک کرده. من دو هفته پیش، تقریبا سه هفته پیش گردشگری داشتم، به توریست فرانسوی داشتم که بردم همین آبشار رو بهشون نشون دادم. یک هفته اقامت داشتم در اقامتگاه ما که یه لیدر زبان انگلیسی اون که گاهی رو آوردیم که به زبان انگلیسی مسلط بودن که توضیحات کامل رو داریم در مورد
درود بر شما
دادن و خیلی راضی بودن. الان هنوزم در ارتباط هستیم با این بنده خدا و
درود بر شما.
هنوزم بزرگ شما. برای هفته بعد هم داریم یه گردشگر دیگه با ما هماهنگ شده کانکت شده که دارن میان با اقامتگاه ما که بخشای استان گلستان رو بهشون نشون بدیم.
پس آقای قلیچی عزیز نتیجه میگیریم که اگر ما بتونیم در فضای مجازی از امکانات رسانه‌ایمون استفاده کنیم، واقعا جا دارید که تک تک این مناطق زیبا و گردشگری ایران عزیزمون رو به گردشگران سراسر دنیا معرفی کنیم.
صد درصد اتفاق میفته.
بسیار سپاسگزاریم از شما. اگر نکته‌ای مونده بفرمایید.
متشکرم از شما. انشاءالله که ما بتونیم تو بخش گردشگری استان گلستان خوب بتونیم معرفی بکنیم استانو و جاذبه‌های خیلی قشنگ و زیبایی داریم تو استان گلستان که دیده نشده تا حالا.
بله متاسفانه.
و پتانسیل خیلی خوبی تو استان داریم.
درسته.
یعنی منی که خودم تو لیدر هستم توی استان گلستان و اکثر نقاط جاها رو رفتم، هر وقت که میرم جای جدیدی رو میبینم واقعا یه حس خوبی به من میده که دفعه بعدی
بسیار همالی. سپاسگزاریم از شما جناب آقای روح الله قلیچی نازنین از استان گلستان. شبتون خوش. خدا نگهدار.
ممنونم از شهاب دارابیان بابت معرفی یکی از نقاط گردشگری ایران عزیزمون که این بار به واسطه خطوط ارتباطی برنامه با جناب آقای قلیچی از تورگردانان عزیز کشورمون همراه و هم کلام بودم. صدای اندیشه ها شنونده برنامه رواق تماشا هستید. در یک فصل دیگه بار دیگه با شهاب دارابیان همراه خواهیم بود و این بار علاوه بر مرور رصد پیامک های شما سعی میکنیم که اخبار دیگری رو هم از زبانشون بشنویم. یک بار دیگه هم سوال برنامه رو مطرح میکنم، شما بفرمایید که فضای مجازی و امکاناتی که شبکه‌های اجتماعی میتونن در اختیار ما بگذارن برای توسعه گردشگری چه چیزهایی میتونه باشه و اگر تجربه مستقیمی دارید حتما برای ما بگید. سامانه 30010-35 در اختیار شماست، با ما همراه و هم کلام باشید. لطفاً نام و نام خانوادگیتون رو هم بنویسید. جناب دکتر فرهبود در خدمتتون.
خواهش میکنم. ممنونم جناب خرمی. خب شنوندگان عزیز، داریم در رابطه با گردشگری و تحول دیجیتال صحبت میکنیم. اینجا برنامه رواق تماشاست. مهمانان عزیزی که امشب در خدمتشون هستیم و یه بار دیگه من معرفی میکنم، جناب آقای رضا رحیمیان پور، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران، جناب آقای عطا فرزامنیا، کارشناس حوزه گردشگری الکترونیک و مدیرعامل شرکت آپوچی هلند، جناب آقای علی جعفر رئیس اداره فناوری اتلاعات و فضای مجازی کانون اتومبیل‌رانی و جهانگردی و جناب آقای دکتر زاهد قادری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی کارشناس حوزه گردشگری.
بله، خب جناب دکتر فرهبادی، مختصری از آنچه که تا حالا گذشته در این بحث اگر که شما بخواید تیتروار بگید که این تقریبا دیگه یک ساعت و نیمی که از برنامه پشت سر گذاشتیم رو بخواید یک مروری داشته باشیم، چه نکاتی هستش؟
ببینید وقتی که صحبت از گردشگری و تحول دیجیتال می‌کنیم،
بله،
یعنی ما دسترسی پیدا می‌کنیم به اینکه چگونه از اینترنت، از مدیا، از این حوزه‌های دیجیتال استفاده بکنیم در خدمت صنعت گردشگری که بتوانیم سریع‌تر به نتیجه برسیم و اینکه بتونیم برنامه‌ای داشته باشیم که خودمون رو بهتر معرفی بکنیم. یه ایده‌هایی رو دوستان مطرح کردن، از جمله اینکه بالاخره ما دسترسی پیدا می‌کنیم به حجم انبوهی از اطلاعات که اینها می‌تونه به ما کمک بکنه و راهگشای مسیر باشه. بحث انتقال مالی هستش که در این حوزه در بحث دیجیتال امکان انجامش وجود داره، چیزی که ما این روزا باهاش درگیریم در کشور عزیزمون به خاطر تحریم. استفاده از این برنامه هوش مصنوعی هستش،
دقیقا.
استفاده از تصاویری هستش که مردم میگیرن نسبت به معرفی یک جا، و اینکه ما با همدیگه خاطراتمون رو مشارکت میکنیم و در اختیار همدیگه قرار میگیریم و شاید یک سناریو بتونیم تعریف کنیم از مسیری که میریم. من خیلی دوست دارم یه جایی رو که میرم میبینم بدونم که بقیه چجوری اونجا رو نگاه میکنن. بارها شده من در یک مجموعه کار کردم سالیان سال، یک زاویه رو یک نفر عکس گرفته زیرش یه چیزی نوشته که من اونجا رو اصلا ندیده بودم. خیلی جالب این که ما فکر بکنیم که همه مثل ما فکر میکنن، این یه اشتباهه. ما میتونیم افکار و نگاه‌های خودمون رو مشارکت بکنیم با سایر مردم، و جالبتر اینه که وقتی صحبت از گردشگری دیجیتال میشه مرزهای سیاسی هم برداشته میشه و ما دیگه
بسیار عالی. در فرمایش برخی از دوستان حالا من داشتم میشنیدم، در حقیقت این نکته رو شاید به عنوان یک نکته مشخص تونستم در بیارم که به هر حال بحث الگوپذیری در استفاده کردن از فضای مجازی یا تحولات دیجیتالی که داره صورت میگیره میتونه یکی از اقداماتی باشه که خب راهگشای ما در توسعه صنعت گردشگری باشه. آن سو وقتی که به داشته‌های داخلیمون داریم توجه میکنیم، این احساس از زبان دوستان مهمان میشه گفتش که به دست میاد که شاید هنوز فاصله های زیادی داریم، چه در شکل فرهنگ سازی، چه در شکل نوع استفادهش و حتی در الگو برداری ها. خب میخوام بله. اینجا کمی از زاویه دید حقوقی
جناب امین عزیز، ببین ما اینجا تمام کارشناسانی که تو این برنامه میان هیچ فرقی نمیکنه. وقتی صحبت از کارشناس حوزه گردشگری میکنیم، کسی که کارشناس
بله.
دو تا میشه چند تا میشه چند تا؟
چهار تا دیگه
میشه چهار تا. الان رئیس سازمان میراث فرهنگی بری ازش بپرسید دو تا میشه چند تا میشه چند تا؟ چهار تا. تمام دوستانی که اینجا بپرسید دو تا میشه چند تا میشه چهار تا. ولی تو حوزه گردشگری توی برنامه ریزی
بله.
که ما تو ایران داریم دو دو تا الان شده نیم یا 25%.
بسیار عالی، سپاسگزارم. رفت و برگشتی داشته باشید.
ما قرار بود ما چه تقدیر رو بخوانی، عمریه از جاده ها چشم نمیدارم، سرم آرشونه هیشگی نمیذارم، هنوز اندازه اون روزا دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. هر جا دلت لرزید، غم تو چشات لغزید، میتونی برگردی، میتونی برگردی. چه
شنونده برنامه رواق تماشا هستید، برنامه با مرور رصد مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری. آنچه که به واسطه این برنامه شنیدنی میشه تحولات دیجیتال و تأثیری که بر رشد گردشگری داره. در خدمت جناب دکتر فرهبود کارشناس موجی برنامه و مهمانان عالی مقامشون هستیم. قربان دارم.
خیلی ممنون جناب خرمی عزیز. خب صحبت ها رو شنیدیم، جمع‌بندی هم کردیم چند دقیقه پیش. جناب فرزامنیا عرض کنم خدمتتون که بریم ببینیم که چی کار بکنیم. میگه حالا میدونیم تقریبا که این دیجیتال خیلی مهم و خوب و اینا، چی کار بکنیم تو کشور که اوضاع احوالمون بهتر بشه، یه ذره جهانی ببینیم.
خدمت شما عرض کنم که یه حقیقتی که در مورد کشور ما هست و تقریبا تو بحث گردشگری هیچ وقت مورد توجه قرار نمیگیره، این که برداشت ما، حالا جدا از همون صنعتی که گفتم و بیزینس سوداوری که گردشگری هست انجام نمیدیم، اینه که بهره برداری کافی از یه مسافر نمی کنیم. تو دنیا اتفاقی که داره میفته، توریست بجز اون حالا هدف سفری که داره که برای تفریح میره یا برای درمان میره یا برای کسب و کار میره، مسئولیت اجتماعی دیگه‌ای هم نسبت به مقصد داره که متاسفانه تو کشور ما تا الان انجام نشده. خیلی وقتا مثلا هست، برای مثال خیلی وقتا هست تو دنیا تور آموزشی تعریف میشه برای کسایی که برن زبان انگلیسی رو توی مناطق روستایی به اون افراد محلی درس بدن، یعنی طرف داره پول تورش رو میده همزمان به آموزش هم بده، اما با زندگی محلی هم میمونه و تجربه بله. میکنه. بحث درمانی هست، بعضا مسافرها تو کار ساخت و ساز هم شرکت میکنن، بعضا تو بحث برداشت محصول هم به افراد محلی کمک میکنن. حتی نکته جالب این که تو بعضی کشورها مثل پاناما، کاستاریکا که حالا مناطق مافیایی خاصم دارن، خیلی وقتا اصلا اجرای تور، شما یه تور 8 ساعته روزانه میگین، 4 ساعتش خب تور لیدر عادی تو انجام میده، 4 ساعت دوم شما رو میسپرن دست یکی از این مافیایی که ببره تو خود همون کامیونیتی و بین مافیا بگردون، یعنی تور لیدرتون یکی از اعضای محترم مافیا خواهد.
بله من داشتم همجوری فکر میکردم که ما میگید خیلی استفاده نمیکنیم، داشتم فکر میکردم که چجوری از این خارجی ها بتونیم خیلی استفاده بکنیم.
ما اینو حالا اتفاق بسیار بسیار خوب و جدی، تجربه‌ای که من خودم الان 18 19 سال تو این کار هستم، اتفاق بسیار بسیار خوبی هست. خب ما به خیلی از هتل‌ها داریم کمک میکنیم که اینا بتونن آنلاین بفروشن، کردیت کارت قبول کنن، بحث رزرواسیون آنلاین رو داشته باشن. تو پروسه رزرو مسافره همیشه آفر میدیم که شما برای مثال داری میای فلان هتل 5 ستاره تهران یا اصفهان یا هر جا، تمایل داری 5 یورو یا 10 یورو یا 20 یورو به یه مدرسه‌ای که ما داریم تو مرز سیستان بلوچستان کرمان میسازیم کمک بکنیم، مسافر قشنگ میتونه بره پروسه ساختن ببینه تو چه مرحله‌ای هست و چقدر پیشرفته رو کامل میتونه ببینه. خیلی خوشحالم که تا الان 47 کشور مختلف تا الان مشارکت کردن، یعنی جدی آماریه که روزی که من این کارو ایدهش رو با همکارای خوبم که داشتیم شروع کردیم اصلا انتظار چنین چیزی نداشتم. از اون جالبتر برای من این بود که ما مسافری داشتیم که رزرو هتل شبی 4 یورو بوده، یه هاستل تو تهران بود، بازم 5 یورو کمک کرده بود به این مدرسه.
یعنی بیشتر از اون هزینه که برای
اقامتش کرده بود.
بعد کجا 4 یورو داده آقای
هاستل؟ الان رنج 2 یورو داریم تا 10 یورو.
کجا مجوزشون کجا نمخ اینا؟
هاستلایی که تو تهران هست، هاستل مینو.
نه یعنی اینا مجوز دارن.
بله 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 هاستلا داره. کلن UNWTO اومده در قالب 17 تا بحث مختلف، اجازه بدی من دوباره اسم انگلیسیش رو بگم، سستینبل دیولپمنت گولز گذاشته برای گردشگری، یعنی توسعه پایدار از طریق گردشگری. 17 تا عامل رو گذاشته که کمک کنن به انرژی پاک، به مصرف بهینه خدمات و محصولاتی که هست،
محیط زیست،
برقراری مساوات بین زن و مرد، فرصت شغلی مساوی، درمان، آموزش، همه این موارد شامل میشه که خیلی از مسافرها هم، یعنی مسافر هم مجبور هست که به این مجبور که نه، میتونم مشارکت کنم.
این که گفتید ولی جناب فرزانه نکته مهمیه. ببینید طرف اصلا ممکنه برای کار دیگه اومده باشه. ما چطور میتوانیم بدون اینکه اونو اذیتش بکنیم، یعنی به اون حتی به لحاظ ذهنی آسیب برسونیم، یه کاری بکنیم که خودش ناخواسته بیاد درگیر این قضیه بشه؟ ببینید مثلا الان خیلی ها گلمندن از اینکه شما چرا ما خارجی ها که میرسیم انقدر به زور میخواییم توی بازار به ما جنس فرش بفروشیم. من نمیخوام فرش بخرم به زور، ولی میره جای دیگه مثلا تو اون محیط قرار میگیره، خیلی بیشتر از اون پولی که میخواسته بده جنس دیگه میخره، برای اینکه اونجا جور دیگه چیده شده، جور دیگه اصلا اومدن برای کار دیگه ای، ولی اونجا ما تونستیم بهشون مثلا اجناس صنایع دستیمون رو هم بفروشیم. اینکه مدیریت بکنن این رو خودش یه نکته داره. من دارم همین صحبت رو میکنم، میگم بریم به سمت سناریو، برای اینکه واقعا ما مثل یه تئاتر میمونه. وقتی نفر میاریم اینجا شروع میکنیم، خب بین تئاتر گرسنه‌ش هم میشه، میخواد غذا بخوره،